بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اشکال بر مبنای مشاء در ترتیب وجود بود. اونها در صدور کثرت از واحد معتقد شده بودند به اینکه ابتداعا عقل اول آفریده میشه و بعدا به توسط این عقل فلک و عقل دوم، فلک نهم و عقل دوم و به توسط عقل دوم فلک هشتم و عقل سوم و هاکذا این سلسله به این صورت پیش میاد. و چون این سلسله علت و معلولند، اگر تا بی نهایت پیش برند لازمش اجتماع موجودات بی نهایت خواهد بود، که اجتماع موجودات بی نهایت عقلیز محال. پس به این جهت باید این سلسله قطع بشه. سلام علیکم. باید به یک جا برسه و قطع بشه. بعد این مطلب رو در توضیح کلام مشا فرمودند و تمام شد. بعد شروع کردن به اشکال، فرمودند که ما در هر یک از افلاک سبع کوکبی رو میابیم و در ثوابت کواکبی رو که بسیار زیادن موجود میدونیم، ولو بعضی هاشو هم ندیده باشیم، که اینو بعدا اشاره میکنن که ولو بعضی هاشو هم ندیده باشیم و شاید تا آخر هم نبینیم، ولی میدانیم که ستاره های فراوانی در فلک هشتم موجودند. حالا میخوام ببینیم که اگر ترتیب وجود اون نحویست که مشا میگن، ستاره‌های فراوان به توسط چه موجودی ایجاد میشند؟ آیا نور عقرب که عقل اوله این ایجاد رو به عهده داره؟ یا عقول طولیه که نزدیک به مبدأ اولو هستند، نزدیک به مبدأ اول هستند، این ایجاد رو به عهده گرفتند؟ یا عقول سالفه که دورند از مبدأ اول؟ غیر از اینها هم که ما واسطه در فیضی نداریم. یا عقل اول باید این کار انجام بده، یا عقول طولیه که نزدیک به عقل اولند، یا عقول طولیهی که دور از عقل اولند. اگر بگید عقل اول این را انجام میده، یعنی عهده دار ایجاد این ستاره ها میشه، جواب میدیم که عقل اول از جهات کثیره برخوردار نیست تا به توسط هر جهتی بتواند کوکبی رو صادر کند، بلکه او حد اکثر یا دو جهت یا سه جهت داره، بنابر اختلافی که بین فلاسفه هست، یا مشتمل بر دو جهته یا مشتمل بر سه جهته، و این سه یا دو وفا نمی کند به صدور این همه کسرات. اما عقول طولیه بعدی که عوالی نامیده میشن، یعنی عقول عالیه نامیده میشن و به مبدأ نزدیکترند از عقول بعدی، مثلا فصل عقل دوم، سوم، چهارم، اینا که دیگه نزدیکند، اینا بخوان ایجاد کنند این ستاره ها رو، مشکلش باز همونه که اینا هم اگرچه بیش از عقل اول مشتمل بر جهاتند، مشتمل بر جهاتی هستند بیش از جهاتی که در عقل اوله، ولی باز هم مقدار جهت ندارن که بتوانن این ستاره ها رو ایجاد کنن. این که میگیم جهاتشون بیش از جهات عقل اوله، به این جهته که عقل اول همون سه جهت رو داره و این عقول هم از ناحیه خودشون همون سه جهت رو دارن، ولی بر اثر تماسی که با عقل اول دارن، سه جهت عقل اول در اونها منعکس میشه. سه جهت عقل اول به علاوه سه جهت عقل دوم در عقل سوم منعکس میشه و هاکذا. اینا هر چی پایین تر میان جهات متکثره سابقی ها را هم دارند علاوه بر آنچه که خودشون واجب میشن. گذشته از این، یه ارتباط مستقیم با واجب تالا برقرار میکنن هر کدوم از این مابدی ها، خود اون باز جهتی میشه، یه ارتباط از نامستقیم و با واسطه این وسطی ها با واجب برقرار میکنن، یعنی ارتباطشون با واجب چند تا میشه، یه ارتباط از عقل سوم، یه ارتباط با واجب داره مستقیم، یه ارتباط از طریق عقل دوم داره، یه ارتباط از طریق عقل اول داره، دوباره یه ارتباط از طریق عقل دوم که با عقل اول مرتبط شده. سلام علیکم. یعنی همون ارتباطی که عقل دوم از عقل اول گرفته، همون رو این عقل سوم دوباره میگیره. یعنی با واجب تعالی چندین ارتباط پیدا می‌کنه، یه ارتباط مستقیم، یه ارتباط به واسطه عقل دوم از مستقیم از عقل دوم میگیره، یه ارتباط باز با عقل دوم پیدا میکنه، اونی رو که عقل دوم از عقل اول گرفته میگیره، و یه ارتباط با عقل اول پیدا میکنه. همونطور اگه متعددش رو حساب کنید زیاد میشه، کسرات در عقل دوم به بعد زیاد میشه، اما به اون اندازه نیست که بتونه ستاره های کثیره ای رو که در فلک هشتم هستن ایجاد کنه. تکسر جهات به درد نخوره، مهم نیست، مگر از هر جهتی باید چیزی صادر بشه، ممکنه بعضی جهات اصلا مستر نشن، اینو بعدن اشاره میکنیم، بعدن اشاره میکنیم که در عقول بعضی جهات اصلا مستر نیستن، مثل خود ما، ما حیثیت های درمون هست که مستر نیست، مثلا فرضون ما با چشم یه چیز رو درک میکنیم، اون خود مستر چیزی نیست، نیروی محرکه ما مستره، ولی خیلی نیروهای دیگه در بدن ما یا در نفس ما فعالن، هیچ کدومشون مستر نیستن، مگه هر جهت کثیره‌ای که در یه موجودی هست باید مستر بشه؟ خب عقل دوم مشتمل بر جهات کثیره است، فقط سه جهتش مستره، بقیه جهاتش مستر نیست. بنابر نظر مشاور، بنابر نظر ششاشاق هم همینطوره، خیلی از این بخول هستن که دارای کسرات هم جهات کثیره دارن و در این حال منشأ اون کسراتی که دارن نمیشن. این روشنه، یعنی احتیاج به توضیح نداره، با خودمون که ما رو به خودمون که ما رو بکنیم وجدان میکنیم، خودمون هم اینطوریم، نیروهای زیادی داریم، حیثیت متکثر داریم، ولی همه حیثیت همون مستر نیستن. خب این درباره نور اول بود و نورهای اولی که هیچ کدومشون نتونستن ستاره های موجود در فلک هشتم رو به وجود آورده باشن، زیرا هیچ کدوم جهات کثیرشون جهاتشون به حدی نبود که بتونه این همه ستاره رو به وجود بیاره. میام سراغ عقول طولیهی که سافلند، یعنی از مبدأ دورند، مثلا عقل دهم فرضاً، عقل نهم یا هشتم، اینا چه دیگه پایینند، اینا جهات متکثره دارن، خیلی هم زیاده، تا حد بی نهایت هم رفته، که البته ارز کردم با خواجه در نمط ششم در یکی از فصول این مطلب توضیح داده، بیان کرده که جهاتی که در عقول سافله هستن خیلی زیاده، یعنی جوریست که دیگه بشر نمیتونه بشموره، حالا اگه بی نهایت هم نباشه پیش بشر بی نهایت، یعنی قابل شمارش نیست. خود شیخ اشراق این مطلب قبول داره، در عقول پایین تر اینقدر جهات رو متکثر میکنه که به قول خودش از حس بیرون میره، دیگه انسان نمیتونه بشماره. پس مشکلی که ما در عقل اول و عقول بعدی داشتیم، سلام علیکم، این مشکل دیگه در اینجا نداریم. مشکل در عقل اول و عقول بعدی این بود که اینها اینقدر جهات کثیره ندارن که بتونن این همه ستاره رو ایجاد کنن. این اشکال ما در عقول سافله نداریم، زیرا عقول سافله این جهات کثیره رو دارن، ولی اشکال دیگری ما در عقول سافله داریم. اینو عرض می کنم، بحثش توی 96 اشارات آمده، در اینجا در پیش هست، میاد انشالله. الان من بخوام توضیح بدم وقت جلسه به این مطلب میزنه، در حالی که همین مطلب بعدا خودش میاد، شما بالاخره تحمل بکنید، خیلی از مطالب ما در آینده داریم یکیش نمیزنه. بله، اما مشکلی که ما در این در این فرض داریم که عقول سافله بخوان این کواکب کثیر را ایجاد کنن، مشکل ستاست. در یک جمله مشکل یکیست که ما این رو به سه جور بیان میکنیم، یعنی سه اشکال در تحت همین اشکال واحد داریم. فرض اینه که الان فرض رو تصویر بکنیم بعد اشکالش بگیم. فرض اینه که مثلا فلک نهم، عقل نهم. عقل نهم فلک هشتم را آفریده باشه، عقل دوم فلک نهم آفریده، فلک اول آفریده باشه، یعنی قمر. چون اینطوری جا به جا کردیم دیگه، مشا میگن که عقل دوم فلک هشتم را آفرید، همینطور که تا میان پایین میگن عقل نهم فلک اول آفرید که قمر باشه. حالا اگر ما بخوام عقل نهم رو که مشتمل بر متکثراته مستر فلک هشتم قرار بدیم، عقل دوم جا به جا میشه، عقل دوم مثلا مدبر و مستر فلک اول میشه. حالا ما این دوتا جا به جا کردیم، میتونیم یکی دیگر جا به جا کنیم. به عنوان مثاله، عقل دوم میاد فلک اول رو که قمر باشه میسازه، عقل نهم فلک دوم رو که فلک هشتم رو که کواکب ثوابت فلک ثوابت میسازه. سه تا اشکال اینجا پیش میاد. یک اشکال جامع این که لازم میاد عقل نهم اثرش مهمتر باشد از عقل دوم، چون فلک هشتم مهمتر از فلک اوله، فلک هشتم که فلک ثوابته مهمتر از فلک قمره. اگر عقل دوم موکل فلک اول بشه و عقل نهم موکل فلک هشتم بشه، لازمش اینه که عقل نهم که مرتبش پایین تر از عقل دومه، فلک مهمتری رو که فلک هشتم آفریده باشه، و اون عقل دوم که مرتبش بالاتر از عقل نهمه، فلک قمر رو که فلک پایین تر آفریده باشه. این یک اشکال که این اشکال رو ما تشکیلش میکنیم به سه اشکال. اینطوری میگیم لازم میاد که عقل پایین تر که نهم است فلکی رو ساخته باشد بزرگتر از اونی که عقل دوم ساخته، چون فلک هشتم بزرگتر از فلک قمره. پس لازم میاد که عقل نهم که مرتبهش پایین تر از عقل دومه، فلکی بزرگتر از فلک مربوط به عقل دوم ساخته باشه. این اشکال اول. اشکال دوم، فلک قمر دارای یک کوکبه که خود قمره، فلک هشتم دارای کواکب فراوانه، فیلزم که عقل نهم با این که مرتبهش پایین تره فلکی رو با کوکبهای بیشتر آفریده باشه از آنچه که عقل دوم آفریده. اینم دو اشکال. اشکال سوم، فلک هشتم بالاتر از فلک قمره، یکی بزرگتر بود، یکی کثیر اکثر و کواکبن بود، سوم بالاتر از فلک اوله، خود بالاتری در بین افلاک رتبه است. فیلزم که عقل نهم که مرتبش پایین تر از عقل دومه، فلک بالاتر از اونی رو که عقل دوم صادر کرده صادر کنه، و این هر سه محضور داره، که عقل پایین تر فلک بزرگتر رو ایجاد کنه، که فلک بالاتر رو ایجاد کنه، که فلک اکثر و کوکبن رو ایجاد کنه، درست نیست. و به طور مجمل و جمع اینطور میگیم اگر عقل پایین تر بخواد فلک مهمتری رو ایجاد کنه جایز نیست، ولی در این فرض سوم ما اینطور لازم آمد که فلک که عقل نهم با اینکه مرتبش پایین تر از عقل دومه تونسته باشه فلکی مهمتر از آنچه که فلک عقل دوم صادر کرده صادر کنه، هم مهمتر از نظر بزرگی، هم مهمتر از نظر اکثر و کوکبن بودن، هم مهمتر از نظر بالاتر بودن، و این هم جایز نیست. پس خلاصه مطلب این شد که بنابر نظر مشا عقل اول نتونست مصدر این همه کواکب باشه، عقل عقول عالیه هم که به مبدا نزدیکترن مثل دوم و سوم و امثال ذلک، اینا هم نتونستن مصدر این ستاره ها باشن، عقول سافلن به خاطر این اشکالی که پیش آمد نتونستن مصدر باشن. پس چه چیزی مصدر این همه ستاره است؟ بنابر نظر مشا صدور این ستاره های کثیره در عالم خلقت توجیه نداره، پس حرفشون حرف باطلی است، حرفیست که نتونستن بخش بزرگی از عالم خلقت رو توجیه کنن، حرفشون حرف باطلی است. گذشته از این اشکال بعدی داریم که این اشکال اشکالمون رو تاکید میکنه، اشکال بعدی داریم که این اشکال رو تاکید میکنه. انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 332 سطر 10 بودیم. فعول ممن ها در تقدیر، از این فرضی که کردیم که گفتیم کره ثوابت مشتمل است بر کواکب کثیره، به طوری که اکثر من قطرات البحار و ذرات رمال، از این مطلب معلوم شد که کره ثوابت نمیتواند از نور عقرب صادر شود، حاصل شود. از لا تفی جهات الاقتضاء فیه بالکواکب ثابته، زیرا جهات اقتضایی که در عقل در نور عقرب موجود است نمیتواند وفا کند به کواکب ثابته. فیه متعلق به از ثابتی است که صفت به عنوان صفت برای اقتضا تقدیر گرفته میشه. بلکواکب متعلق به لاتفی است. جهات اقتضایی که ثابتن در نور عقرب نمیتوانن وفا کنن به کواکب ثابته، یعنی در اون حد نیستن، در اون حد از کثرت نیستن که بتوانن منشأ کثرات موجود در فلک هشتم بشن. فهو و پس این فلک و هو و سامین، این فلکی که فلک ثابت است که در ترتیبی که ما معتقدیم فلک هشتم به حساب میاد، به ما فیه من الکواکب، این فلک با اون کواکبی که درش هستن از یکی از دو چیز باید صادر شوند، یا من احد من الاوالی باید صادر شوند، یا در خط بیستم فین کان الفلک و سامن من از سوافل باید صادر شوند، یا باید از عقول عالیه صادر شوند یا از عقول سافله. هر دو عقول طولی هم دارن، عقول عرضی رو مشا قبول ندارن، هر دو عقول طولی هم، هم عقول عالیه طولی هم عقول سافله طولی هم، در سلسله طولی قرار گرفتن. اونتا عقول عالیه به مبدا که واجب تعالی نزدیکترن و لذا قویترن، عقول سافله به مبدا دورتر، از مبدا دورترن لذا ضعیفتر و شمنورترن. حالا فرض اول اینه که بعد از اینکه فهمیدیم که نور عقرب که اون عقل اوله نمیتواند این کواکب رو ایجاد کنه، دو فرض دیگه باقی میمونه. یکی این که احد من الاوالی مصدر این کواکب باشن، دوم این که احد من السوافل مصدر این کواکب باشن، که این دو تا رو بحث میکنیم. این کان من احد من الاوالی، یعنی این فلک هشتم اگر حاصل شده باشد از یکی از اوالی، اوالی یعنی عقول عالیه، عقول عالیه ما یکون و اقرب الی المبدا که نور بیشتر دارن و توانایی بیشتر، فلیسه اگر احد من الاوالی بخواد ایجاد کننده این کواکب باشه، اشکالش اینه که فلیسه فیه جهات کثیرتون، در این احد من الاوالی جهات کثیره نیست تا بتوانند، تا بتوانند این همه کثرات کوکبیه رو ایجاد کنن، به خصوص بنابر رأی کسی که در هر عقلی دو جهت قائل است، یکی جهت وجود یکی جهت امکان لاغیر، که این اشاره به اختلافی است که در بین مشار رایج بوده، موجود بوده، و اون اینه که آیا هر کدوم از این عقول مشتمل بر دو جهتن یا بر سه جهتن، یا اون پایینی ها جهاتشون متکثرتر میشه، که البته نوعشون گفتن جهات متکثر میشن، اکثر مشا عقول رو مشتمل بر سه جهت دیدن، یکی جهت وجوب بالغیر، یکی جهت ماهیت، یکی هم جهت امکان بذات، مشتمل بر این سه جهت دیدن. اما گروهی ماهیت رو به حساب نیاوردن، گفتن که عقول مشتملن بر وجوب بالغیر و امکان بذات، همین دو تا رو گفتن.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. که مشتمل بر دو جهت گرفتن عقول، اونایی که مشتمل بر دو جهت گرفتن، خب در عقول عالیه جهات کمتری رو قائل میشن، چون دو جهت در عقل اوله، اگر در عقل دوم همون دو جهت باشه که خیلی جهات کم میشه، اگر از عقل اول هم چیزی گرفته باشه باز چون عقل اول دو جهت داشته، دو جهت رو به این عقل دوم منعکس میکنه، دو جهت هم خود عقل دوم داره میشه چهار تا، یکی هم فرض کنید از واجب تعالی مستقیم بگیره میشه پنج تا، فرض کنید باز دو مرتبه از بر اثر ارتباطی که هر کدوم از دو جهت عقل اول با واجب تالا داره، دو جهت دوباره اینجوری بگیره، باز میشه هفتا. بیش از این دیگه جهت نخواهد داشت. اما اگر سه جهت در عقل اول باشه و سه جهت در عقل دوم باشه، جهات در عقل دوم بر اثر انعکاس از عقل اول بیش از این خواهد بود. تا برسیم به عقول بعدی، خلاصه همونجور که توجه میکنید، کسانی که جهات رو در عقول دوتا میدونن، در عقول عالیه جهات کمی رو قائلن. اونهایی که جهات رو سه تا میدونن، جهات بیشتر قائلن. هر کدوم باشه، چه دو جهت باشه چه سه جهت باشه، درسته که در عقول بعدی این جهات متکثر میشن، ولی تکثری که بنابر سه جهت بودن به وجود میاد بیش از تکثری است که بنابر اشتمال بر دو جهت به وجود میاد. لذا ایشون میگه خصوصا بنابر قول کسانی که عقول رو مشتمل بر دو جهت میدونن، جهاتی که در عقول هستن به مقداری نیستن که بتوانن وفا کنن به کسرات کوکبیه. چه ما جهات رو در عقول سه تا بدونیم چه دو تا بدونیم، علل خصوص در صورتی که دو تا بدونیم، که در اون صورت حتما این جهات نمیتوانن وفا کنن به کسرات کوکبی. هر چه زن چه همه عقول رو مشتمل بر دو تا بدونید تا آخر اضافه نکنید، چه عقل اول رو مشتمل بر دو تا بدونید، عقل دوم رو مشتمل بر چند تا بدونید، که بگید هم دو تا خودش دارد، هم انعکاسن از عقل اول میگیرد، هم مستقیما از واجب تعالی میگیره، که جهات رو در عقل دوم بیشتر کنید و در عقل سوم باز بیشتر از این. اگر جهات در همشون همینطور دوتا دوتا جلو بره که خیلی کمه، اگر بخواد دوتا دوتا با انعکاس جلو بره درست کثیر میشه ولی زیاد کثیر نمیشه، اگر بخواد ستا ستا جلو بره کثیر میشه، بیشتر کثیر میشه، ولی در تمام این حالاتی که عرض کردیم اونقدر جهات در اوالی زیاد نیست که بتونه جواب این همه کوکب رو بده. پس نمیتوانیم این جهات رو مصدر کوکب قرار بدیم، خصوصا بر رأی کسی که قرار میدهد فی کل عقل دو جهت رو، یکی جهت وجوب، یکی جهت امکان. جهت وجوب بلغه و جهت امکان بذات لاقه، فقط همین دوتا رو که عرض کردم قبلا در توضیح بس، که معتقدن که این عقول خدا رو تصور میکنن، تعقل میکنن و ارتباط خودشون با خدا را هم تعقل میکنن. از این تعقل ارتباط خودشون با خدا وجوب بالغیر براشون تعقل میشه. حالا یا وجوب بالغیر رو دارن یا وجوب بالغیر رو تعقل میکنن، چون دو فرض بود. بعضی گفته بودن عقول وجوب بالغیر رو دارند و امکان بذات رو دارند، همین هم مصدر میشه، همین هم واسطه در صدور میشه. اما گروهی گفته بودن وجوب بالغیر رو تعقل میکنه، امکان بذات رو تعقل میکنه. بنابر تعقل اینطوره که خودش را مرتبط به واجب میبیند، میبیند همه چی دارند، پس خودش را واجب بالغیر رو تعقل میکنه، خودش رو مستقل از واجب به لحاظ ذاتش ملاحظه میکنه، میبینه هیچی نداره، پس خودش رو ممکنه به ذات میبینه، از طرفی واجب بالغیر میبینه، از طرفی ممکنه به ذات میبینه، پس این دو جهت درش حاصله. حالا یا دو جهت واقعا حاصله یا دو جهت با تعقل حاصل میشه، هر دو رو گفتن. اما کسانی که معتقدن به این که در هر عقلی دو جهت بیشتر نیست، هم بعض الحکما هستن. فإن أكثرهم أكثر حكما يجعلون لكل عقل سه جهت را، یکی وجوب بالغیر رو، وجوب هی بالغیر. نه حالا سرسخت هم نبود نبود بله خب چون شرح بوده جداش کرده بله سرسخت نیست. لکل عقل جهات ثلاث رو قائلن، یکی وجوب بالغیرش را، یکی امکان فی نفسه یعنی امکان به ذاتش را، و سوم ماهیتش را، که ماهیت رو اضافه کردن، اون گروه قبلی ماهیت رو ملاحظه نکرده بودن. فبه تعقل الوجوب، اینا رو قبلا عرض کردم،
اگر اونطور باشه اون موقع وجود بود، هم وجود به امکان فی نفسه ماهیت و وجوب و خدمت شما دارم که جهت وجوب، جهت وجوب اون موقع جهت رو گره وجوب بلغیره یا
همون وجوب بلغیره، جهت وجوب با وجوب بلغیر فرق نمی کنه، چون وجوب بلغیر که ندارن، وجوبشون وجوب بلغیره. بله حالا می فرماد که وجوب بلغیرش جهت اشرفشه، ماهیتش جهت متوسطشه، و امکانش جهت اخصشه. چون اگر مصدر شرافت داشته باشه صادر هم شرافت خواهد داشت، مصدر متوسط باشه صادر هم متوسط میشه، مصدر اخص باشه صادر هم اخص میشه. از این جهت ما عقل دوم را که صادر اشرفه صادر میدونیم از جهت اشرف عقل اول، یعنی از وجوب الغیر. و نفس فلک نهم را که موجود متوسطه صادر میدونیم از بخش متوسط این عقل اول که ماهیتشه، و جرم فلک نهم را که موجود اخصه صادر میدونیم از جهت اخص این عقل اول که امکانشه. این در عقل اول. در باقی عقول هم همینطوره، در همه عقول اینطوره که به حس اشرفشون موجود اشرف بعد از خودشون رو که عقله، و به حس متوسطشون موجود متوسط رو که نفس فلک مربوط است، و به حس اخصشون موجود اخص رو که جرم فلک مربوط است ایجاد میکنه. البته این مطلب، دو تا مطلب رو من قبلا گفتم، حالا اشارتا تکرار میکنم. یکی این که توجه داشته باشید عقل خودش مصدر می شود، نه ماهیتش مصدر شود یا امکانش، بلکه خودش مصدر می شود به توسط ماهیتش، خودش مصدر می شود به توسط امکانش، نه اینکه امکانش مصدر بشه. امکان چه امر اعتباریه، نمیتونه مصدر بشه، یا امر سلبیه، یا بر فرض هم امر واقعی باشه اون مقدار قدرت نداره که مصدر بشه، یا وجوب الغیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه مصدر بشن. خود عقل مصدر میشه با یکی از این حیثیات سگانه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که به صورت شرط، به صورت واسطه، به صورت هرچی، حالا ما اینا واسطن، حالا یا به عنوان شرطیت واسطن یا به عنوان فرض کنید ابزار واسطن، البته بعید ابزار واسطه باشن، ابزاری در کار نیست دیگه، نحوهش رو بیان نمی کنن که به چه نحوه واسطه وساطت می کنن. مطلب دوم این که عقلم نسبت به واجب تعالی مثل همون ماهیت نسبت به خود عقله، یعنی در واقع مصدر واجبه، مصدر این موجودات واجب مطابق توسط عقل، خود عقل هم واسه هیچ کار است، همونطور که فقط واسطه است، هیچ کار است، یعنی موجد نیست، یعنی فاعل نیست، واسطه فعله. همونطور که امکان فاعل نبود واسطه فعل بود، و دیدید که فعل به خود عقل نسبت داشت، وقتی آمدیم سراغ عقل می‌بینیم خود عقل هم حکم همون امکانو داره، خودش جز واسطه چیز دیگه نیست. مصدر در واقع واجب تعالی است، مصدر همه موجودات واجب تعالی است، اونتا بعضیا رو بی واسطه بعضی رو با واسطه. هر دو مطلب رو عرض کرده بودم در گذشته، مطلب تکرار کردم که یه وقتی فراموش نشده باشه. سبب تعقل الوجوب، پس به این که عقل تعقل کند وجوب غیر خودش را، یعنی تعقل کند نسبت خودش الى اول تعالی را، و نسبته الى اول حذف تفسیر است بر وجوب، تعقل کند وجوب را، یعنی تعقل کند نسبتی که به واجب تعالی دارد، به این تعقل یوجب و عقلا ایجاب می کند عقل بعدی خودش را، و صادر می کند عقل بعدی خودش را که اشرف است، اشرف است از اون دوتای دیگه که میخواد صادر کنه، یعنی اشرف است از نفس فلک و جرم فلک که میخواد صادر کنه. و به ما، یعنی به سبب تعقلی که از امکانش دارد و خصتش، خصت ذاتی، یعنی اینکه دلیل به لحاظ ذاتش با قطع از ارتباط به واجب یه موجود خصیص، یعنی هیچی نیست،
وجود
به عقل،
عقلش
تعقل
کرده
غیر از این عقل؟ بله، عقل بعدی خودش رو هست کرده. بله، خصتی تفسیر امکانه، به ما یعقل من امکانه و خصتی، به سبب تعقلی که از امکان خودش و خصت خودش دارد ایجاب می کند جرمن فلکی، یعنی که جرم فلکی اخص این ستاست، از این ستایی که از او صادر میشن، یکی عقل بعد خودشه، یکی نفس فلکه، یکی جرم فلکه، این جرم اخصه.
و به پستیت هم اجرا میکنه؟
بله،
خصتی هم پستش.
نه، توجه کنید شما تو عبارت ها دقت میکنید، من مطلب که از خارج میگم شما تو عبارت دارید فکر میکنید، نه من گفته شد خصت اصلا بر امکانه، یعنی به سبب امکان و خصتش ایجاب میکند جرم فلکی رو، نه خصلت رو ایجاب میکنه. به سبب خصلت ذاتی که دارد به توسط این ایجاب میکند جرم فلکی رو. و به ما یعقلو و به ما یعقلو من ماهیتهی و به ما یعقلو من ماهیتهی نفسن، و به سبب اون تعقلی که از طریق تعقل ماهیتی که انجام میدهد ایجاب میکند نفسن، یعنی نفس فلکی رو، یعنی به تعقلی که از ماهیت خودش دارد. و آنچه که تعقل میکند که عبارت از ماهیت خودش، یعنی به ماهیتی که تعقل میکند، یوجب نفسن. بله همه رو یعقلو خوندیم، اینو به ما یعقلو من ماهیتی، تعقل میکند از ماهیتش. و آنچه که خودش تعقل میکند که عبارت از ماهیتشه، یعنی به تعقل ماهیتش ایجاب میکند نفسی رو.
این ماهیتی دنبیل ندارد
ماهیتی چی؟
این ماهیتی ندارد.
بله ماهیت انسانیت
جسمه،
هر چی
مکالمه بوده مدت
نه تاکو
یار روح اون رو که نبی تاکو کرد الان شما هم تاکو کرد تا نمیتاکو چی هست نمیشه نمیدان.
ماهیت نه جسم نه روح، ماهیت یعنی انسانیت.
ما از تو میدانم چی در جسم در ذات تا نمیشه تاکو کرد، در روح خودمون نمیفهمم چی.
بله
وقت نمیفهمم چطور در ذات باید چی
کنم. حالا بحث در این نیست که شما ماهیت خودتون رو تعقل میکنید، بحث در اینه که عقول ماهیت خودتون رو تعقل میکنه.
الان شما
من که نگفتم من تعقل میکنم، دقت کنید گاهی سوالای شما خیلی میره اونور از مسئله بیرون میره. بحث ما در این نیست که من و شما تعقل میکنیم، بحث ما در اینه که عقل ماهیت خودش رو تعقل میکنه. حالا من نمیتونم، اونم نمیتونه، اون ماهیت خودشو تعقل میکنه. خدا بهش اجازه داده که ماهیتشو تعقل کنه، به من اجازه نداده. من نه ماهیت، من ماهیت خودم تعقل میکنم. به فرمای شما روحمو تعقل نمیکنم که روح من ماهیت من نیست. من روحمو تعقل نمیکنم ولی ماهیتمو که تعقل میکنم. ماهیتم انسانیته، میدونم انسان یعنی چی. لااقل اگر حقیقتشو نمیدونم به صورت اجمال میدونم، همو اجمالو تعقل میکنم. اون عقل ممکنه اجمالا ماهیت خودشو تعقل کنه، ممکنه تفصیلا تعقل کنه. اگه من نمیتونم دلیل نمیشه که اونم نمیتونه. ما تعقل میکنیم ماهیتمون رو منتها اجمالا، اون تعقل میکنه یا اجمالا یا تفصیلا. به نحوه تعقلش کار نداریم، ولی هر جور که تعقل میکنه منشأ صدور نفس فلکی میشه. ما هر جور که تعقل بکنیم منشأ صدور هیچی نمیشه، چون تعقل ما نسبت به ماهیتمون مصدریت نداره. هرچند مصدریتی که ما داریم فقط به لحاظ قوه محرکمون داریم، ولی به لحاظ البته قوه علمیمونم در صورتی که علم فعلی باشه مصدر میتونه بشه، اونم نه خودش مصدر بشه، با کمک هایی که زمینی میشن مصدر میشه. اصلا علم مهندس مصدر بنا میشه، منتها نه خود این علم مصدر بنا بشه. علم با کمک قصدی که بعدن میکنه، با کمک معین هایی که میاره، با کمک ابزار، با کمک مصالح ساختمانی که میریزه، همه اینا همه باید هم دست بشن تا این علم مصدر بشه. ولی قوه محرکه ما چرا مصدر هست؟ اما تعقل ما لماهیتمون مصدر نیست. عقل اینطور نیست، تعقلش للماهیت مصدر. فنسبته الالعل اشرف، نسبتی که این عقل به علت پیدا کرده، یعنی به واجب تالا پیدا کرده، این اشرف جهاتیست که در اوست. فیوجب بها الاشرفه، پس عقل به توسط این نسبتی که اشرف است ایجاب میکند موجود اشرف رو که عقل بعد از خودشه، یعنی به توسط جهت اشرف اون موجود اشرف رو ایجاب میکنه. و هو العقل
تولید میشه میکنه.
بله
تا تولید میشه میکنن.
حالا اسمش رو بزنید تولید مثل. اینا دیگه تشبیهاتی که ما در خودمون داریم، چیزایی که در خودمون داریم نباید به عقول نسبت بدیم. عقول این کارا رو نمیکنه. تولید مثل، مثل خودش هم نیست، ولی عقل پایین داره و فلک نفس اینا مثلش نیستن که. و امکان هو اخذ الجهاد، و امکانی که این عقل به ذات دارد و این امکان رو تعقل میکنن میکند، اخص جهات ثلاثه ایست که در این عقل موجوده. فقط تضا به الاخص، عقل به توسط این اخص اقتضا میکند موجود اخصی رو که ماده فلکی است، یعنی جرم فلکه. و هرچنین به توسط متوسط هم که ایشون نگفته متوسط رو، به توسط جهت متوسط هم که تعقل ماهیت باشه، موجود متوسط بین این دوتا رو که نفس فلکی است ایجاب میکنه.
امکانش
امکانه
که باشد،
ممکن بودنش،
یعنی بود نبودشه.
بله، امکان در همه یکیه، در ما و اونها یکیه. امکان یعنی استواء وجود عدم، استواء وجود عدم به لحاظ ذات. همه موجودات به لحاظ ذاتشون، با قطع نظر از اون فیضی که علتشون داده، با قطع نظر از او مساویست وجود عدم براشون. این استواء وجود عدم رو که امر ایجابیست، یا سلب ضرورت وجود و عدم رو که امر سلبی است امکان میگن. اختلافه که امکان امر ایجابی است یا امر سلبی است، ولی بالاخره هر چی هست همینه تفسیرش، یا اثبات یا استواء طرفینه یا سلب ضرورت وجود عدم. در همه موجودات همینه، فرق نمیکنه امکان ما با امکان عقل. اینطور نیست که ما ممکن تر باشیم اون امکانش کمتر باشه. در امکان ماهوی همه موجودات مساویه. در امکان استعدادی است که موجوداتی که دارای استعدادن متفاوت میشن. امکان ماهوی تفاوت نداره، در همه مساوی، یعنی همه موجودات از نظر امکان ماهوی در عرض همن. عقل و هیولا که اون بالاترین ممکن، این پایینترین ممکن، همه در داشتن امکان در عرض همن. لذا گاهی هم اطلاق میشه موجودات تماما موجودات عرضی هن. منظور همینه، موجودات عرضی. ابن سینا میگه در سلسله طولی و در سلسله عرضی کل موجودات، کل موجودات در سلسله عرضی منتهی به واجب میشن. در سلسله عرضی نه در امکان، همه در این سلسله عرضی منتهی به واجب میشن. این همه در عرض همن و همه از واجب تعالی صادر هم. ماهیت رو لازم دو گروه اولی که هم قائل به وجوب و امکان بودن، اینا میگفتن که از امکان، کسانی که معتقد بودن به اینکه نفس عقل مشتمل است بر حیث وجوب و حیث امکان، میگفتن از وجوبش عقل بعدی صادر میشود و از امکانش کل فلک مربوطه صادر میشه. نفس و جرم با هم میگرفتن دیگه، جدا نمیشدن. گفتن کل فلک رو به وسیله امکانش صادر میکنه. خب این فرض دوم بود که باطل شد. فرض اول این بود که مصدر این کواکب کثیره عقل اول باشه، اینو که باطل کردیم. فرض دوم این بود که مصدر کواکب کثیره احد من الابالی باشد. حالا فرض سوم اینه که مصدر کواکب کثیره، یعنی مصدر فلک سامن، یکی از عقول سافله باشه، یعنی عقول طولیه‌ای که از مبدأ دورن، مثل عقل نهم که چرا که فرض کردیم. فان کان الفلک سامن، فإن كان الفلك الثامن من السوافل، اگر فلک هشتم از سوافل ایجاد شده باشد و صادر شده باشد. کان یعنی صدر، فإن كان یعنی صدر فلک هشتم من السوافل، سوافل رو معنا میکنه، ای من احد من العقول السافله، عقول سافله رو معنا میکنه. این تفسیر اولی برای این بود که فکر نکنید همه سوافل دست به دست میدن و فلک هشتم رو میافرینن. نه، احد من از عقول سافله این کارو میکنه، همه این کارو نمیکنن، یکی از عقول. خب عقول سافله چی هن؟ وحیه ما یکون ابعد من المبدع، عقول عالیه اقرب الی المبدع بودن، عقول سافله ابعد هن. اگر این فرض باشد، اشکالش این است که فکرفه یا تصور که برزخ سافل، برزخ سافل اضافه لامیه است. مراد از سافل صفت موصوف نیست، روشنه که صفت موصوف نیست. نمیگیم برزخی که سافل است، برزخ عقلی که سافل است، اضافه لامیه. بله، سافل هم یعنی همون احد من الوحول سافله. برزخ این عقل سافل خب برزخ عقل سافل در این فرض ما چیه؟ و هو ثامن و بالفرض فلک هشتم است به فرضی که کردیم. البته در واقع برزخ سافل فلک اوله، این در واقع برزخ این عقل نهم فلک اوله نه فلک هشتم. منتها الان داریم ما فرض میکنیم که فلک هشتم باشه، لذا قید به فرض میاره. و هو ثامن و بالفرض برزخ سافل به فرض ما هشتمی است، ولی در واقع که هشتمی نیست، برزخ سافل اون افلاک سافله است نه افلاک عالیه. ما الان داریم فلک عالی رو به عقل سافل واگذار میکنیم به فرض نه به واقعیت. لازم میاد که برزخ این موجود سافل یعنی
آقا از اون طرف شروع میکنی؟
بله
اینا هشتم میشه اینه که از این طرف شروع کنی.
اینا رو چندین بار عرض کرده، اینا رو چندین بار عرض کردم. از بالا میام هشتم میگه، از پایین میریم اول، از پایین میریم فلک قمر فلک اوله، فلک اطلس فلک نهمه. هرچی نزدیکتر به اطلس باشه شمارش بالاتر، هرچی نزدیکتر به قمر باشه شمارش پایین تره. دیگه جوری بشه که من یه مطلبی رو چند بار گفتم دیگه باز فکر نکنم. فکیفه یا تصور که برزخی که مربوط به عقل سافل است که در به فرض ما فلک هشتمه، اولا بزرگتر باشد از برازخی که مربوط به عقول عالی است، حتی از برزخ عقل سوم هم داره بزرگتر میشه. برزخ عقل سوم فلک هفتمه، این فلک هشتم از فلک هفتم بزرگتره. پس بنابراین لازمه چون عقل سافل فلکی بزرگتر از افلاک بقیه عقول ساخته باشه غیر از اون عقل اول. دوم و ان یکون فوقها، لازم میاد که برزخ سافل فوق برازخ عوالی باشد. من از خارج عرض کردم این لازم میاد که فلک هشتم که به وسیله عقل نهم مثلا ایجاد شده بالاتر از افلاکی باشد که به وسیله عقول بالاتر آفریده شده. سوم و یکون و فکیفه یتصور ان یکون کواکبه اکثر من کواکبها، کواکب برزخ سافل اکثر باشد از کواکب برزخ برازخ عوالی. این همه از خارج توضیح داده شد که اگر اینطور باشد و یؤدی الی محالات، سه تا محال لازم میاد که محالا همه گفتیم. چون واجب است که برزخ صادر از عقل سافل اصغر باشد از برزخ صادر از عقل عالی، در حالی که در اینجا اصغر نشد اکبر شد. و لازم است اسفل و مکانن باشد از اون برزخی که از عقل عالی صادر شده به اینجا اسفل و مکانن نشده اعلا مکانن شده. و لازم است اونی که از سافل صادر می شود اقل و کوکبن باشد از اونی که از عالی صادر می شود و اینجا به عقل شده. پس سه تا وجوب در این فرض شما از این رفته، چون سه تا وجوب از می رفته سه تا محال لازم اومده. فیلزم و یعدی الی محالات منجر به محالات میشه، یعنی با سه تا وجوب مخالفت میشه. سه چیز واجبه، شما در فرضتون هر سه چیز رو خلاف کردید، میشه سه تا محال. خب نتیجه میگیریم فلا یستمر رو علی هذا تقدیر الذی تبین، بر این فرضی که ما بیان کردیم که از اذا صادف نافی کل برزخ من الاسیریات صفحه 332 خط 4 شروع کردیم به پایین، این فرضی که گفتیم با این بیانی که شد روشن من التقریر، من التقریر یعنی من التبیین. فلا یستمر علی هذا تقدیر الذی تبین من التقریر، یعنی به بیانی که گفته شد، بنابر این فرضی که مشا داشتن، فرضی که گفتیم که تبینه، الذی تبینه یعنی به تقریری که بیان شد، لا یستمر علی هذا تقدیر ترتیبی که ذکر حل مشاؤن، اون ترتیبی که در وجود در توجیه کسرات مشاؤن ذکر کردن استمرار پیدا نمی کنه، یعنی تمام نمیشه، کافی نیست، ترتیب درستی نیست. چون اگر همه جاشو بخوان درست بکنن این یه جاشو نمیتونن درست کنن که فلک هشتم چطوری به وجود آمده. بر فرض ترتیبشون در همه بخش ها درست باشه، در این بخش درست نیست، پس ترتیبشون استمرار نداره. نمیخوام بگیم همش غلطه، یعنی مستمر نیست، یک دست نیست، یه جاش اختلال داره. میاد انشالله. بله الان داره اشکال میکنه بر مبنای مشا، اما مبنای خودش چیه؟ حدود در 12 صفحه بحث میکنه. و هو ان الافلاک، ترتیبی که من شما گفتن اینه که افلاک تسعه بر ترتیب عقول تسعه هستن، یعنی 9 تا عقل داریم به ترتیب، 9 تا فلک هم داریم به ترتیب. حتما باید فلک هشتون رتبه دوم داشته باشه، چون عقلی که مربوط به اوست رتبه دوم داره. حتما باید فلک هفتم رتبه سوم داشته باشه، چون عقلی که مربوط به اوست رتبه سوم داره. خلاصه به هر ترتیب که عقول مرتب میشن، به همون ترتیب هم افلاک مرتب میشن از بالا به پایین. لاستحالت ان یکون کذالک، چرا حرف مشاء اون باطله؟ لاستحالت ان یکون کذالک، چون محال است که ترتیب این چنین باشد که مشاء گفتن. لمعلم تا به خاطر این بیانی که امروز از اول بحث خوندیم که اگر بخواید فلک هشتم رو مستند کنید به عقل اول نمیشه، به عقول اولی نمیشه، به عقول سافله نمیشه، بالاخره راهی برای تبیین ندارید. این اشکال اول بود، تمام شد. میخوام به اشکال دوم بپردازیم. اشکال دوم که همین اشکال اول رو تأکید میکنه اینه که این کواکب، فلک هشتم، امریست بسیط، موجودیست بسیط و اجزاء بالفعل نداره، اجزایش اجزای فرضی هست. هر کدوم از این اجزای فرضی مشابه هست با جز دیگر، یعنی حکم مختلف نمیتونه داشته باشه، نه که همه اجزا مشابه هست پس حکمشون یکسانه. اگر حکمشون یکسانه، این کوکب الف که در این نقطه قرار گرفته میتونسته در نقطه ب قرار بگیره، یا در نقطه جیم قرار بگیره، یا در نقطه دال، یا هر نقطه دیگر. کوکب دیگر هم همینطور، هر کوکبی میتونسته در هر جای فلک قرار بگیره. چه عاملی باعث شد که این الف در این نقطه قرار نگرفت، که این کوکب در این نقطه قرار گرفت در نقطه دیگه قرار نگرفت، و کوکب دیگر چرا در اون نقطه که الان قرار گرفته قرار گرفته در نقطه دیگه قرار نگرفته؟ این سواله. جواب یکی از سه چیزه: یا باید بگید خود ماهیت فلک اقتضا میکند این تعیین رو برای این کواکب، یا بگید لازمی برای فلک موجود، یا اینکه بگید که بله این تخصص یکی از لوازم این فلکه، یعنی اجزای فلکی هر کدومشون لازمی دارن و این لازم اقتضا میکند که کوکب مخصوص خودشون رو جذب کنن. یکی هم این که بگید نه، عامل بیرونی این تخصصات رو، تعینات رو درست کرده، یعنی عامل بیرونی این ستاره رو در اینجا قرار داده، اون ستاره رو در اونجا قرار داده. اما عامل اول که ماهیت فلک این اقتضا رو کرده باشه، اقتضای تعیین کرده باشه، این درست نیست، زیرا ماهیت فلک همونطور که گفتیم بسیط هست و اجزایش همه متشابهن، اختلافی وجود نداره که بگیم خود ماهیت به لحاظ ذاتش اقتضا کرده که این کوکب اینجا باشه اونجا نباشه. اقتضاهای مختلف نداره، فقط یه اقتضا داره و اون اقتضا نمیتونه این همه تعینات داشته باشه. اما اینکه این تعینات لازمه اجزا باشن، این هم درست نیست، زیرا که اجزا متشابهند و متشابه ها لازم های مختلف ندارن، لازمشون باید یکسان باشه. پس اختلاف این کواکب رو از نظر جا نتونستیم به ماهیت فلک نسبت بدیم، نتونستیم به لوازم نسبت بدیم، ناچار باید عامل بیرونی داشته باشه. پس نه تنها دارم اشکال رو میگم، نه تنها ایجاد این کواکب کثیره احتیاج به جهات کثیره در عقول دارد، بلکه تعیین جا برای این کواکب کثیره هم نیز احتیاج به عقول کثیره دارد، به جهات کثیره دارد. شما در عقولتون نتونستید جهات کثیره ای درست کنید که توجیه کند صدور این کثرات را، چگونه میتونید جهات کثیره درست کنید که توجیه کنه تعیین این کثرات را؟ از دو تا اشکال داریم، یه اشکال در صدور این کسراته که چطوری ساده شدن، یه اشکال در تعیین جای این هاست که اینا چطوری متعین شدن. فرض اینه که چیز دیگری ماهیت فلک، لازم ها، لوازم، اینا نمیتونن تعیین کنن، یه امر بیرونی باید تعیین کنه. امر بیرونی بالاخره موجودات پایینی که نمیتونن باشن، موجودات عقلی باید باشن. پس عقولی باید درست کنید برای صادر کردن این همه افلاک، این همه کواکب، یعنی به تعداد کواکب باید عقل داشته باشید. عقل ایجاد قبول کنید و به تعداد تعینات هم باید عقل درست کنید. تعداد عقول این نهتا نیستن که شما گفتید. به قول ایشون تعداد عقول اکثر من عشره و عشرین و معه و معتین، بلکه در یه جا میگه به حد بی نهایت، یعنی تا، یعنی جوز که نمیشه شمرد. این حالا بی نهایت واقعی نمیشه شمرد، بی نهایت پیش ما، غیر منحصر پیش ما. قبلا هم گفت لا تنحصر و اندنا، پیش ما منحصر نیستن، این قابل شمارش نیستن عقول. چرا؟ چون چنانچه بعدا توضیح میدیم راهی نداریم برای تکثر ستاره ها و تعین جای اینها جز اینکه عقول رو متکثر کنیم. راهی که مشاق قرار دادن راه درستی نیست. جهات رو که نمیشه متکثر کرد، عقول رو باید متکثر کرد. و ایشون هم از همین جهت معتقد میشه به عقول کثیره، عقول طولیه کثیره. تازه بعد از اینکه عقول طولیه کثیره تموم شد، عقول ارضیه فراوان که بعدا توضیحش میدین شد. خب اینم اشکال دومی است که ما بر مبنای مشاق داریم. و کل کوکب فی کرت ثوابت له تخصص به موضع یک و وضع دو. هر کوکبی در کره ثوابت تخصصی برایش هست، هم تخصص به موضع معین داره، معینین صفت موضع و وضع، یعنی هم تخصص به موضع معین داره، هم تخصص به وضع معین. این رو از خارج از نکردم، تخصص به وضع معین خودش یه مشکلیه. یعنی این جاش که اینجاست، جای کوکب که اینجاست بماند، وضعش هم مشخصه. چون کمک، چون که کوکب در یه جای خاصی از فلک میخ شده، جاش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید قطب این کوکب بالای فلکه، بدنه این کوکب چسبیده به فلکه، مثلا درون فلکه، در دست راست و دست چپ به این وضع قرار گرفته. خدا وارونش نکرده که، یا کجش نکرده که قطبش به بدنه فلک بچسبه، قطبش به مثلا فرض کنید مقعر فلک چسبیده مثلا، و بدنش به بدنه فلک چسبیده. اگر یه خورده کجش کنه وضعش عوض میشه. به همین صورت که هست قرار داده شده. چرا به این صورت قرار داده شد؟ میتونیست خودی کشتر باشه، مثلا به اندازه فرض کنید که یه درجه بگرده، یا 180 درجه بگرده، یا یه درجه یا 180 درجه تا 360 درجه، چون 360 درجه برگرده دوباره برمیاد به سجای اولش، تا 359 درجه میتونست بگرده. چرا این درجه خاص تعیین شد؟ 359 وضع دیگه براش ممکن بود. چرا اونو خدا قرار نداد؟ چرا اون قرار داده نشد؟ چرا وضعش معین شد؟ چرا جاش معین شد؟ پس چرا این همه کوکب از چی ساده شدن؟ موضع معینشون به توسط چیزی تعیین شد، وضع معینشون به توسط چه چیزی تعیین شد؟ پس سه تا اشکال داریم. یکی کسراتی که اینها رو به وجود آوردن چیان، کسراتی که موضع رو تعیین کردن چیان، کسراتی که وضع رو تعیین کردن کدومن. و کل کوکب فی کرت ثوابت له تخصص، اختصاص دارد به موضع معین و وضع معین. موضع و وضع معینه، یعنی موضع معین و وضع معین. لابد له ای لذالک تخصص او لذالک الکوکب لابد من اقتضاء و مقتضی یتخصص به. برای این تخصص یا برای این کوکب احتیاج است به اقتضایی و مقتضی که یتخصص اون کل کوکب بهی، یعنی به سبب این مقتضی، یتخصص به موضع معین یا وضع معین. توجه کنید عبارت رو، لابد لذالک تخصص او لذالک الکوکب من اقتضائن و مقتضن. این تخصص یا اون کوکب مقتضی لازم دارد که یتخصص اون کل کوکبن به سبب این مقتضی به موضع معین و وضع معین. یتخصص این کوکب بهی، به یعنی به سببی، به سبب این مقتضی به موضع معین یا وضع معین. البته این عبارت جور دیگه معنا میشه که الان فرصت گفتنش نداریم، هم معنای دیگر و هم توضیحات دیگه میمونه برای جلسه بعد. بعدن خواهیم گفت که عقل معینش نکرده، یعنی میخوام بگیم مشان نتونستن مقتضی رو معین کنه، ما بعدن معین کنیم. این شبه برای جلسه آینده.